شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از فرش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همینک ساعت 3 بامداد هست. برنامه تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. ما در برنامه‌های قبلی خودمون توفیق داشتیم که کلیات وضعیت مطبوعات رو در دوره پهلوی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. قدری به قبل از کودتای 1299 پرداختیم و نشریاتی که در این دوره منتشر می شد. سابقه نشر مطبوعات رو هم در ایران مورد بحث ولو به شکل اجمالی قرار دادیم و توفیق داشتیم که برخی از مطبوعات رو در دوره رضاخان هم وضعیتشون رو مورد بررسی قرار بدیم. وضعیت اصحاب مطبوعات، برخوردی که با اونها میشد رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این برنامه هم قصد داریم به مسائل دیگری که مربوط به فعالیت مطبوعات در ایران میشه بپردازیم. خدمت جناب دکتر محمد حسن نیا و جناب آقای سیروس صدوندیان هستیم. خیر مقدم عرض میکنم و عرض سلام دارم خدمت عزیزان و تشکر از این که کمک میکنن به تبیین و تشریح بحث وضعیت مطبوعات در دوره پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر حقانی، استاد صدوندیان و شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
به نام خدا. منم خدمت شما آقای دکتر حقانی، آقای دکتر حسنیا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر حسنیا. ما در برنامه قبلی به برخورد رضاخان با مطبوعات پرداختیم و نمونه‌ای هم از اتحادی اشاره کردید. آقای صدوندیان هم مورد قرن بیستم، یعنی نشریه قرن بیستم و ترور مرحوم عشقی رو مورد بحث قرار دادن. در خصوص مطبوعات خارجی در این دوره، بالاخره ما شاهد آمدن مطبوعات خارجی به کشور خودمون، ترجمه برخی از مقالات در مطبوعات داخلی خودمون هستیم از مطبوعات خارجی، در این خصوص چه برخوردی میشد؟ آیا بگیر و ببند حداقل از جهت منع ورود اون نشریات در این دوره دیده میشد؟
با توجه به اون نگاهی که من در برنامه‌های گذشته مطرح کردم، رضا شاه همواره دوست داشت در طول دوره، به ویژه دوره سلطنتش و به ویژه سالهایی که منجر به جنگ جهانی دوم میشه، ژست ضد انگلیسی به خودش بگیره یا ژستی بگیره که اون بحث ناسیونالیستیشو میخواد مطرح کنه و کاملا دیگه در ارتباط با مطبوعات داخلی که هیچی، اگر در از این فرد در مطبوعات خارجی هم انتقادی میشد، سعی میکرد که حتی روابط یک کشور را با یک کشور دیگه به خاطر انتقاد از سیستم این فرد قطع کنه. برای نمونه مطرح میکنم مجله اکسل سیور که یه مجله فکاهیست در فرانسه، در یکی از شماره هاش میاد مطلبی را راجع به رضا شاه و سیستم حکومتش و به صورت فکاهی، چون اونجا مطبوعات آزاد بود در اون دوره، خود بین دوتا جنگ بود، میاد مطرح میکنه رضا شاه چنان فشار میاره و حتی اول که اصلا چندین بار تذکر میده که چرا شما راجب سیستم شاهنشاهی ما دارید بحث میکنید، راجب سیستم فکر میکنید که چون ما طرفدار انگلیس هستیم شما دارید این کارو میکنید، کاملا اول نگاه ها رو اینا منتقل میکنه، وقتی میبینه تاثیر نداره اونا دارن همچنان پخش میکنن، اصلا روابط ایران و فرانسه قطع میشه و این اصلا کاملا تحت تاثیر اون نشریه بوده. این یک بحث،
اینا روی رگ اعصاب رضاخان هم دست میذارن.
بله،
مطلبی با اون مطلبی که چاپ شد با این عنوان که در ایران جانوری پیدا شده که زمین میخوره، که اشاره به زمینخواری های گسترده رضا شاه داشت، خیلی خشم دیکتاتور رو برانگیخت و باعث شد که روابط ایران فرانسه مدتی
قطع
به همین واسطه قطع بشه.
بله، این یک نگاه. نگاهی دیگر نکنید، رضا شاه با ورود نشریات خارجی که در راستای اهدافش باشه، شما فقط اسناد وزارت خارجه و اسناد مکمل وزارت خارجه که الان تقریبا حدود 45 جلد یا 40 جلد فقط فهرست این اسناد هست در وزارت خارجه ما، دقت کنید کاملا اخباری که مرد در راستای اهداف رضا شاه مثل اخبار نازیسم، این ناسیونال سوسیالیسم، این اون بحثی که فکر میکنه یا اومدن دکتر شاخ مثلا به ایران، یا اون بحث رابطه تجاری ایران آلمان، همه اینا در نشریات اونور هست ترجمه میشه و میاد به ایران. ولی اون موقع هر نشریه‌ای که بحث از این که سیستم حکومت ایران زیر سوال ببره کاملا با اون مخالفه، یعنی حتی نه تنها نمیذاره بیاد وارد ایران بشه، چون کاملا الان دیگه افتاده دست شهربانی. شهربانی در آن دوره کاملا داره نظارت میکنه بر عرصه مطبوعات و حتی اون مطالبی که از روزنامه‌های دیگه دارن وارد کشور میشه، به نگاه من حتی مباحث روزنامه‌ای مثل حبل‌المتین که بعداً چیزش قطع شده، اینا کاملا تحت تاثیرن. رضا شاه کاملا مرزها را بر این روزنامه‌ها بسته و به نظر من آدم خیلی وقتا میگه که خدا پدر شاهان قاجار را بیامرزه که هرچی اگر کشور را پیش رفت نکن، راه ورود به خیلی چیزها را نمیبستن. شما در دوره ناصرالدین شاه قاجار سفرنامه های زیادی نوشته میشه، بعد خیلی مطبوعات مثلا همون روزنامه وقایع اتفاقی شما میبینید کلی هم مباحثی مطرح میشه، ولی در دوره اون 8 ساله رضا شاه به نگاه من تو هر چیزی که شما بگید انحصار است، حتی روزنامه‌های خارجی که وارد ایران میشه نوع نگاهش. ولی یک بحثی هم که هست در این دوره، رضا شاه هم با توجه به اون بحث جنگ جهانی که بود خیلی جاها نمیتونست که سیستمش موفق باشه، برای اینکه روز اخبار جنگو وارد میکردن، توسط انگلیسی ها میومد در جنوب ایران، توسط روس ها میومد در شمال ایران، و این روزنامه ها وجود داشت تا جایی که به شخص رضا شاه بر نخورد.
بله، خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. ما در این دوره، یعنی از 1305 بعد، شاهد انتشار روزنامه اطلاعات هم هستیم در ایران. البته خب با توجه به وقت برنامه، من خواهشم اینه که یه مقدار حداقل کلیات مطرح بشه تا بتونیم در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر به نشریاتی نظیر اطلاعات اینا بپردازیم.
ببینید، ما در کشورهای منطقه، یعنی وجود مراکز اطلاعات و وجود روزنامه‌های قدیمی، مثلا در مصر اهرام رو داشتیم، یا در ترکیه که در مجاورت ما بود خبرگزاری آناتولی کار میکرد. از حدود 1302 آقای مسعودی چیزی رو به عنوان اداره اطلاعات شروع کردن که گرفتن خبر بود و در اختیار گذاشتن این اخبار به جراید دیگه. به مرور که کار پیش رفت، از یه بالاخونه شروع کردن، از 1305 شروع شد با البته یک سری توقف‌هایی به انتشار روزنامه اطلاعات به طور مرتب. روزنامه اطلاعات رو رضا شاه تحمل کرد، به خاطر اینکه خود مرحوم مسعودی اصلا آدمی سیاسی نبود به هیچ وجه، کارش در ابتدا فقط خبری بود، اما همین حد خبری رو هم رضا شاه بر نتافت، یعنی یه 24 ساعت ایشون زندونی شد، اون هم به این علت که خبر مرگ یک زندانی رو در زندان نظمیه به روزنامه‌های دیگه داده بودن، ایشون رو گرفتن توسط به دستور درگاهی و یه 24 ساعت زندون بود، دیگه توبه کرد. سرنوشت بقیه روزنامه نگارام در برابر روش بود. به مرور اما خود دستگاه سعی کرد که روزنامه ها رو از طرق مختلف حتی قبل از کانون پرورش بیاد و انحصاری بکنه. به چه صورت؟ اون به صورت دادن آگهی های دولتی بود. با دادن آگهی های دولتی در حقیقت تمامی نبض و نفس اقتصادی روزنامه رو خود دستگاه دست گرفت. در حد این آگهی ها داده شد که حتی روزنامه اطلاعات تمامی گونه های مختلف سربرگ های ادارات دولتی رو هم و به خصوص ارتش رو، فرم های مختلفش رو در چاپخونه ایشون چاپ می شد و تعداد زیادی از چاپخونه های ایران در اون روزگار ورشکسته شدن و دست از کار شستن. حتی به تشکی رسید از چاپخونه های شهرستان ها، از جمله مثلا اعتصابی که در چاپخونه های رشت به وقوع پیوست. کار دیگه‌ای که اتفاق افتاد این بود که بعدها که حالا در برنامه دیگه مفصل راجع به صحبت میکنیم، با عنوان کردن این که میبایستی صنعت چاپ در ایران بهینه بشه، شروع کردن وام دادن برای خرید دستگاه های چاپ. یکی از این روزنامه ها روزنامه اطلاعات بود، تجدد بود، کوشش بود، ولی یک روزنامه دیگه، یعنی چهار روزنامه مهم پایتخت رو از طریق دادن وام کاملا در امتیازشون و تمامی هست و نیست و خود چاپخونه تا زمانی که وام تادیه بشه در اختیار دولت قرار گرفت. به این طریق هست که خود روزنامه اطلاعات هم تبدیل شد به ارگانی برای انتقال سیاست‌های دستگاه. و یادمون نره که یکی از روزنامه‌هایی که از طریق آوازگری تجاری یا همین آگهی‌های تجاری موجود در صفحات خودش کمکیار و کمک حال دستگاه هست برای اون چه که شبه مدرنیته نامیده میشه یا افکار متجدد، یکی از یاورهای دستگاه روزنامه اطلاعات و صفحاتی که به این کار اختصاص داده میشه.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم و انشالله ادامه بحث رو خدمت شما همیانان عزیز هستیم. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز. با برنامه تاریخ معاصر و بررسی مطبوعات در دوران پهلوی اول خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر حسن نیا، ما با بحث روزنامه اطلاعات دیگه وارد مقوله روزنامه های دولتی و طرفدار سیاست های دولت شدیم. خب هنوز جا داره البته ما به وضعیت نشریاتی که به نحوی مخالف بودن بپردازیم که امیدوارم در برنامه آتی این فرصت فراهم بشه و عمیق‌تر اون بحث رو دنبال بکنیم. یکی دیگه از نشریاتی که در این مقطع منتشر میشه و ضمن اینکه حالا یک انتقادهای نرمی داره به برخی از مسائل در دوره رضاخان، اما ترویج کننده افکار و منویات حکومت پهلوی هست و جریانی که بالاخره این حکومت رو داره از لحاظ فرهنگی اداره میکنه سالنامه پارسه که امیر جاهد اون رو منتشر میکرد. قدری در خصوص این سالنامه روی کرداش مثلا نسبت به بعضی از مقولات مهم نظیر لباس متحد و شکل، بحث کشف حجاب، تغییر صورت ایرانی ها اشاره بفرمایید ممنون میشه.
بله، سالنامه پارس که توسط محمد علی امیر جاهد در سالهای 1305 تا 1330 شمسی، یعنی 10 سال اول حکومت پهلوی دوم هم منتشر می شده، یکی از نشریاتی بوده که به نگاه من در راستای اهداف خود شخص رضا شاه بود، چون دقیقا از زمانی که ایشون شاه میشه و تا زمان شاه بعدی این امتداد پیدا میکنه. دلیل امتدادش هم خوب روشنه. شما نکنید اولین بار در سال 1304 یک تقویمی رو آقای امیر جاهد که خودش فرد موسیقیدانه و نوتاش هم تو اون سالنامه میاره، اصلا تو اوراق نوتاش هم میاره، سیاستمدار است، اقتصاددانه، و اینو میاره در سال 1304 تقویم منتشر میکنه، ولی در 24 بهمن 1305 اولین شماره این روزنامه چاپ میشه. من این نشریه رو بررسی کردم در 70-80 صفحه در مطبوعات بهارستان با یک نگاه تحلیل گونه، با آوردن مطالب و تحلیلم با سبک اون سبکی که حالا میگن سبک هرمنوتیکی، یعنی تفسیر و تعویل متن، اومدم اینو بررسیش کردم و در اونجا من کاملا اومدم به اینکه اصلا هدف ناشر چی بوده، در چه راستایی گام برمی داشته این نشریه، بحث و بررسی کردم. ولی در این برنامه تا جایی که وقت داشته باشم با توجه به ضیق وقت، با توجه به اون نگاهی برنامه، من تا یه حدودی مباحث رو مطرح می کنم. نگونی سالنامه پارس، من رفتم در درونش ببینم چی چیزهایی رو آورده واقعا. اولین بحثش که خیلی جالبه مطرح میکنه، میگه مطبوعات رکن چهارم مشروطیت بوده. داره یه نگاهی رو ترویج میکنه که هم ارزش سالنامه خودش رو میخواد نشون بده، هم به رضا شاه بگه که مطبوعات خوب هستن، هم به رضا شاه بگه که اگر هوای صاحب اصحاب مطبوعات داشته باشی میتونی به خوبی به اهداف خودت برسی. یعنی کاملا با یک نگاه آوردن اینو میخواد برسونه. اما تو این واقعا نشریه چه چیزایی اومده؟ یه بحثی به نام شامل وقایع داخلی و وقایع خارجی هست، یکی این که اصلا اومده تاریخ اقتصادی را آورده، تاریخ فرهنگی را آورده، احصائیه‌های عمومی را آورده و مباحثات گوناگونی راجع به مجلس شورای ملی رو مطرح میکنه. راجب اتحاد یا متحد شکردن لباس و یا کشف حجاب مقالات مفصلی داره و حتی قشنگ دستورالعمل‌های رضا شاه رو در این ارتباط مطرح میکنه. میگه که اگر کسی مثلا لباس متشکل استفاده نکنه، بین باید یک جریمه نقدی بده 1 تا 5 تومان و حتی اگر این بعد از اون تکرار کرد یه حبس 1 تا 7 روزه داره و در ادامه هم تنبیهات بیشتری رو خواهد داشت. این راجبه بخش متشکل کردن لباس و کلی میاد مطلب راجبه متشکل کردن لباس و کشف حجاب میاره. بحث دومش میدونید که یکی از مباحث مهم نشریات این دوره بحث شرکت نفت ایران انگلیسه. بعدش برای اینکه اون بیاد اون بحث اینکه لغو قرارداد دارسی رو و انعقاد قرارداد 1933 نفتی رو توجیه عقلی کنه برای مردم ایران، میاد به شدت بیاد اینو مطرح میکنه، این بحثو که بله یک نقطه مبارز در حیات رضا شاه بود که قرارداد دارسی رو لغو کرد، باعث هم قرارداد 1933 رو با این ویژگی‌ها بس. حالا معایبشو نمیگه که کلی این قرارداد هم دوباره 60 سال دیگه ادامه پیدا میکرد، ما بعد تا 1393 همچنان، یعنی یک سالی که الان ما هنوز نیومده، این قرارداد دارسی ادامه پیدا میکرد 1933. بحث بعدی بحث این هستش که اخبار جنگ جهانی دوم رو میاد در این نشریهش میاره و بحث دیگری که واقعا در راستای اهداف رضا شاه است، بحث تاریخ ادبیاته. میاد از اونهایی، نه همه ادیبان و تاریخ ادبیات دانان، بلکه از اونهایی که فقط در راستای اون بحث ناسیونالیسم و ملیگرایی که رضا شاه، باستانگرایی که رضا شاه مطرح میکنه، اونها رو میاره و در کنارش برای اینکه بگه رضاش این نشریه نشریه معنوی هم هست، یه با مباحثی راجع به خودشناسی فرهنگ اسلامی و پس معنویت و اینکه اسلام چیه، فرهنگ ایران اسلامی چیه، برخی شماره هاش به اون میپردازه. بخش سلامت و بهداشت هستش که تو این نشریه اومده، ولی در مجموع من فکر میکنم که در دوره رضاشاه کم کم به اصحاب نشریات اینو میگن که شما دیگه همش بحث سیاسی رو مطرح نکنید، بیایید به سمت مسائل اجتماعی، مسائل بهداشتی و مسائل ورزشی، مسائل مباحث به خودشناسی فلان اینا، که یک کم اون روال کلی مطبوعات از بحث سیاسی و سیاستهایی که اشتباه رضاشاه در زمینه هر زمینه که رضاشاه انجام داده از کشف حجاب تا دیگر رو زیاد نیان بارز نشون بدن. و سالنامه پارس به عنوان پیشانی حیات فرهنگی دوره رضاشاه داره کاملا این اهداف رضاشاه را پیش میبره، به ویژه در زمینه مباحثی مثل مجلس شورای ملی در آن دوره. یعنی میاد آن چیزی که در مجلس شورای ملی به نفع رضاشاه هست و در راستای اهداف رضاشاه هست و تو این نشریهش مطرح میکنه، ولی ناگفته هم نماند. حالا برخی جاها اگر دید یک کم فضا ایجاد شد، مثلا از 1320 تا 1330 این نشریه در اونجا هم با توجه فضای جامعه یه مقداری میاد انتقاد هم میکنه از سیاست رضاشاه در کاری که نمیتونست در تا 1320 انجام بده، چون این 12 سالی
خیلی از نشریات دیگه از بعد از شهریور 20
اخباره یه خیلی ببخشید فراموش کرده بودن که قبلا چی بودن الان چطوری روال خودشونو عوض کردن.
یه اتفاق دیگه هم میفته، البته میدونید که این گونه سالنامه ها پیشینش به دوره ناصری میرسه و درج اخبار دولتی هم از همون روزگار سالنامه هایی که مرحوم اعتماد سلطنه در می آورد خب یک سر اطلاعاتی بود، اطلاعات دستگاه های دولتی بود، ساختار سیاسی حکومت بود، معرفی رجال بود و تقویم. بعدها با انتشار سالنامه هایی مثل سالنامه پارس یه اتفاق دیگه هم که ابتدای صحبت گفتم میفته این هست که اون گونه تقویم سنتی ایران کاری به صحت و سقم محتواش نداریم، گونه سنتی که برخواسته از نجوم ایرانی، باورها، مقداری باورهای دینی، مقداری فرهنگ ایران بود و ریشه بسیار کهن داشت، اون یکباره با اومدن گونه جدید تقویم ها از بین میره. مسئله پذیرش یا پذیرفتن محتوای تقویم های نجومی کهن نیست که خوشبختانه هنوز هم داره منتشر میشه. مسئله اینه که اون تقویم های سنتی ایران در حقیقت یاسای زندگی توده مردم بود. 109 حوادث، امور اصلی زندگی همه بر اون استوار میشد. به یک باره تمامی اون فرهنگی که وجود داشت در تقویم‌های جدید به طور کامل از یادها میره و بهتر میدونید که از همون روزگاران هم حتی پیش از مشروطیت شروع میشه نقد این گونه باورها به عنوان خرافه، در حالی که به هیچ وجه خرافه نیست. بنابراین یک اقدام اولیه، یک اتفاق اولیه در انتشار سالنامه‌هایی مثل پارس این هست که گونه جدید تقویم که دیگه ارتباطی جز روز با زندگی مردم نداره، جایی در زندگیشون نداره، رجوعی بهش نمی کنند، این شکل میگیره. پیش از اون مردم، خب بهتر میدونید که مردم به قرآن کریم رجوع داشتن، اگر رجوعی کتابی بود در خانه ای، حافظ بود، شاهنامه بود و این گونه تقویم ها که راهنماشون بود برای هر گونه اقدامی، از خرید گرفته تا ایجاد خانه گرفته تا بریدن لباس گرفته تا به سفر گرفته، قانون زندگی بود. این قانون با اومدن تقویم های جدید به یکواره از یادها میره با تمامی باورها و فرهنگی که پشتش بود و دریایی ادبیات و تاریخ.
بله خیلی ممنون. ما با توجه به اینکه وقت زیادی هم نداریم برای ادامه بس آقای دکتر حسنی، اگر نکته به نظرتون میرسه در خصوص همین سالنامه پارس بفرمایید، ما بحث رو جمع بکنیم تا بتونیم انشاءالله در برنامه بعدی به سایر مطبوعات این دوره بپردازیم.
من با نگاه استاد سعدوندیان که مطرح کرد، بله این سالنامه علاوه بر اون که یک نگاه جدیدی رو وارد بحث سال، چون بعد از این ما سالنامه کشور ایران داریم که در دوره پهلوی دوم دوباره منتشر میشه که دوباره من اونو هم معرفی کردم و این مباحث یه مقدار به نگاه من در برگیرنده اون سیستم فرهنگی رضا شاه هست سالنامه ها، ولی خودشون یه نگاهی دارن که به چه صورت با آوردن مباحث دیگری در کنار مباحث سیاسی یه مقدار تفکرات مردم را به سمت اون سیاست رضا شاه و سیاست مطبوعاتی رضا شاه که می برد طرف مطبوعاتی که جنبه سیاسی نداشتن با این سالنامه ها آغاز می شود.
بله خیلی ممنون. ما انشاءالله سعی میکنیم در برنامه بعدی به بحث در خصوص نشریاتی نظیر شفق سرخ که اون هم روی کردی غربگرایانه داشت و سنت ستیزانه با مدیریت علی دشتی بپردازیم، دیدگاه های اون رو در خصوص لباس مردم ایرانی، پخت و پز زنان ایرانی و همچنین سایر مقولاتی که به نحوی با حیات اجتماعی و فرهنگی ما ارتباط داره بپردازیم و مقولات دیگری نظیر کانون پرورش افکار و تأثیر اون در مطبوعات جز مواردیه که ما انشاءالله در برنامه آتی حتما به اون خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از حضور عزیزان، جناب آقای دکتر محمد حسنی و جناب آقای سیروس سعدوندیان لطف کردن. امیدوارم با ما همراه باشید در برنامه های بعدی و ادامه بحث در خصوص مطبوعات. ما سعی میکنیم در برنامه های آتی انشاءالله به موارد مشخصی هم از مقالات و محتویات این نشریات بپردازیم. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند منان میسپارم.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم. از رادیو گفتگو برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان بابا همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35، تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست.
اون دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود. هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها می‌خواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنند. اینا متوقف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادند. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند